بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جل فرجه و شریف. چون خیلی دیر شد دیگه، حالا امروز بحث تفسیر رو انجام نمیدیم. در بحثی که داشتیم در باب مکتب اقتصادی اسلام که بحث اهداف رو داشتیم بررسی میکردیم و گفتیم که عدالت اقتصادی دو پایه داره، یک پایه رفاه عمومی و یک پایه تعدیل ثروت. در بحث تعدیل ثروت، خب ادله تعدیل ثروت رو مفصل در جلسات گذشته بحث کردیم. یکی از اون ادله که خیلی در به اصطلاح ادبیات اقتصادی اسلامی و در ادبیات فقهی بهش توجه شده، آیه کنز بود که خداوند تبارک و تعالی می‌فرماید والذین یکنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها فی سبیل الله فبشرهم بعذاب علیم. اینجا یک شبهه رو مفصل بهش پرداختیم که مقصود چیه از این آیه. فقهای ما به استناد یک روایتی که جلسات گذشته گفتیم اون روایت یک راوی هست درش مجاشعی که اون توثیق نداره و روایت ضعیف هست، به استناد یک روایتی گفتند که اگر طلا و نقره کسی زکاتش رو بپردازه، در این صورت هر چقدر هم طلا و نقره داشته باشه این اشکالی نداره. ما یه مقداری خواستیم این معنا رو تضعیف کنیم که روایاتی که ما داریم که حالا بعضیاشو اشاره کردیم و خود آیه با توجه به تفسیری که جناب آشتیانی رضوان الله علیه در کتاب زکاتشون داشتن که باز اون رو هم اشاره کردیم، نشون میده که داستان فراتر از این هاست. وقتی مثلا امام علیه السلام، امام صادق عبدالله نجاشی رو که مسئولیت اداره اهواز رو داره بهش میفرماد یا عبدالله اجهد ان لا تکنز ذهبن ولا فضه فتکون من اهل هذه الآیه الذین یکنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها فی سبیل الله فبشرهم بعذاب علیم. که مثلا این فقط همین باشه که تو مثلا زکاتشو ندی، حضرت مثلا یه همچین چیزی رو توصیه داره میکنه که مبادا تو طلا نقره های زکات نداده داشته باشی. ما هم زکات هم تازه طبق فتوای مشهور تعلق نمیگیره به مطلق طلا و نقره، به تعبیری که قبلا نقل کردیم الان هم هست اینجا تو اسلاید ها، فقط مربوط میشه به طلای مسکوک رایج بین مردم، یعنی سکه باشه و اون سکه هم سکه رایج باشه. حالا مثلا این جناب عبدالله که توی اهواز حاکم بوده، حضرت خواسته بهش بگه اون سکه هایی که داری طلا و نقره اینا را زکاتشو بده، همینو خواسته بگه اجحد ان لا تکنز از ذهب و الفضه، ولی مثلا کیلو کیلو طلای غیر مسکوک و اینا رو همه رو ذخیره کن، این مقصود اینه. و گفتیم این روایتی هم که داره که حضرت فرمودن اگر کسی زکاتشو داد دیگه هر چی داشته باشه کنز نیست، این راویش هارون ابن عمرو مجاشعی توصیف نداره. حالا یکی از اشکالاتش البته حداقل واضح ترین اشکالش، به همین دلیل ما یه مقداری در این که این آیه واقعا فقط و فقط اشاره بکنه به مسئله وجوب زکات اونم در طلا و نقره مسکوک، گفتیم جای تردید بلکه انکار جدی هست. عمدتا آیون تمسک کردن، مثلا ببینید تذکره میگه شرط زکات یکیش کونه ما مضروبین منقوشین، میگه با غیر مضروب غیر منقوش هر چی داشته باشین اصلا اشکال نداره. بعد عرض کردم عمدتا همونطوری که جناب آشتیانی تو کتاب زکات فرمود، اینا اجماع رو مدرک گرفتن که این اجماع هم به نظر میرسه مستندش بیشتر همین روایت باشه یا امثال این روایت، که وقتی نگاه میکنیم تو تاریخ هم میبینیم این روایت مصدرش عمدتا خلفا بودن یه همچین تفکری رو، که همون داستان ابوذر که جلسات قبل بهش اشاره کرد. البته شهید سعد رضوان الله علیه و آقای مطهری رحمت الله علیه هر دو به این آیه اشاره کردن. آقای مطهری بیشتر به این نکته تأکید کرده که کنز اون پولیست که از جریان تبادل خارج بشه. آقای صدر بیشتر روی این نکته تأکید کرده، یعنی مشی کرده با مشهور، گفته زکات وقتی میدی عملا کنز نمیشه، چون زکات یک بار به مال که تعلق نمیگیره، هی تعلق میگیره، مثل خمس که نیست که یک بار تعلق بگیره، انقدر این تعلق میگیره تا دیگه اصلا به قول ایشون حتی تستوعب النقد المکتن از کله تقریبا، همشو تقریبا میره. فوقش اشکالی که هست اینه که این نقدی که شما میگی اگه اون فتوای مشهور مورد نظرت باشه، خیلی الان که اصلا مصداق نداره. اون موقع هم که مصداق داشته، خب یه بخشی از به اصطلاح طلا و نقره اینطوری بوده، همش که طلای مضروب مسکوک نبوده. البته من الان نمیخواست، یک دیشب یه مقداری وسوسه شدم ولی خودم رو کنترل کردم که وارد این بحث نمیخوام بشم که آیا زکات تعلق میگیره به پول، اصلا این طلا و نقره مثال باشه. دوست بزرگوار من جناب آیت الله شیخ مصطفی اشرفی شاهرودی حفظه الله که در مشهد هستن، خدایشون رو حفظ کنه، و ما خیلی با هم صمیمی هستیم سالهاست، بیش از شاید 20 سال. ایشون شاگرد برجسته مرحوم آقای خویی و حضرت امام رضوان الله تعالی علیه ما هست. ایشون اخیراً، یعنی حدود 1 ماه پیش، یک جزوه ای رو، یکی از شاگردان ایشون، محصول درس ایشون رو، چه مدتی بود ایشون به من میگفت من دارم روی این موضوع کار میکنم، برای من فرستاد که توی اون جزوه که دیشب مطالعه میکردم و واقعاً جزوه ارزشمندیه، زحمت علمی ایشون، تلاش ایشون، خدا حفظ کنه این بزرگوار رو، ایشون اثبات کرده، یعنی حالا ادله زیاد مفصل توضیح داده که زکات به مطلق پول تعلق میگیره، هر پول رایجی. و ایشون البته توجه دارید ایشون روی مبانی فقه سنتی و فقه متعارف بحث کرده، یعنی نه روی مبانی نظریه اندیشه مدون. با اینکه ایشون اصلا، حالا شاید اصلا نظریه اندیشه مدون رو هم نمیدونم اصلا شنیده یا نه، یه وقتی پای سخنرانی من بوده ایشون، حالا اصلا توجهی داشته نداشته بعید میدونم توجهی داشته، ولی ایشون تعبیرشون اینه که ذکر طلا و نقره در این روایات از باب مثاله. این به خاطر این نیست که طلا و نقره موضوعیت داره برخلاف سایر فقها. البته خیلی ایشون توضیح داده، این که من میگم یک کتاب چه ایشون نوشته، نه یک کلمه نیست، ایشون ادله روایی، فتوای فقهای شیعه و سنی، آیات خیلی مفصل، تاریخ، حتی بحث مفصل علمی کرده. پس اون نتیجه‌ای که گرفته، فرموده این طلا و نقره‌ای که در اینجاها روایات مطرحه یا توی آیه اگر مقصودون باشه، طلا و نقره مثاله، مقصود پول رایجه. حالا این پول رایج در اون زمان طلا و نقره مسکوک منقوش بوده، تو زمان ما همین سکه های فعلی یا اسکناس های فعلی است. و همین دلیلشون نهایتاً فتوا داده به اینکه زکات تعلق میگیره به پول. و خود ایشون به من میگفت، همین آخرین باری که من ایشون رو دیدم، میگم من خودم رفتم همه پولام و زکاتش رو دادم، گفت بعد از اینکه به این فتوا رسیدم هرچی پول داشتم چه زکات بهش تعلق میگرفت. البته ایشون حالا بالاخره ایشون یه بحث تاریخی و بحث راجع به خود پول و اینا خیلی مفصل کرده، اما نکته ای که هست اینه ایشون اونجا میگه نصاب، آخه خب نصاب تعیین کردن دیگه، نصابی که در مورد درهم و دینار هست اینه که اگر 200 درهم کسی داشت باید 5 درهم زکات بده، بعد 200 درهم در پول رایج، نه الان، 200 درهم که میشه 200 مثقال نقره معادل بوده با 20 دینار، یعنی 20 مثقال طلا. البته الان نیست اینا، اصلا اینطوری نیست الان، ولی اون زمان که رایج بوده اینطوری بوده. به همین دلیل بعضی روایات داره 20 مثقال طلا یعنی 20 دینار، بعضی روایات داره 200 درهم. بعد از روایات ایشون اینطوری استفاده کرده که ملاک 200 درهمه و 20 دینار به عنوان معادل و ذکر شده، ملاک اصلی 200 درهمه. بعد 200 درهم، 5 درهم، ببخشید 5 نه 200 درهم، یک چهلومش میشه 5 دیگه، نه 5 درست، 5 درهم ایشون میگه که زکات بهش تعلق میگیره. بعد بر اساس همین ایشون این فتوا رو داده، میگه که اگر پول به اندازه‌ای شد که معادل 200 درهم یعنی 200 مثقال نقره شد، 1/4 رو باید به عنوان زکات داد. نه ایشون که دیگه به مسکوک و غیر مسکوکش کار نداره. بله میدونم اون فرمایش فرمودن، ولی فقها ها که به این اعتنا نداره. خب بله، ولی الان که مگه تو دیه میان مسکوک رو حساب میکنن؟ نه دیگه، نیست دیگه. فقها اینو در طول قرون و اثار جای سوال نمیدونستن. حالا یه کسی بعد 1400 سال گفته این حرفو که این دلیل نمیشه، که اون اثری نداره. بوده چرا نبوده؟ نه بالاخره سکه رایجی بوده دیگه، چون شما بودی من نبودم حتما فرمایش شما انحسنه، ولی من اطلاع ندارم، نمیدونم. شاید شما اون موقع میرفتید خرید میکردید چجوری میردید پول میدادید؟ سعی میکشیدن نه، اون که حالا بحث دیگه است، ولی حتی حالا به هر حال اینا فقها ها فتواشون اینه که مسکوک، ولی مسکوک بودن و ایشون ملاک نگرفت. حالا من که بحث فقهی نمی کنم، ایشون اینطوری فرموده. حالا ممکنه من بحث فقهی کنم برای اینکه شما راحت باشی، به جای اینکه بگم 200 مثقال نقره هر کسی داشت باید 1/4 بده، من ممکنه فتوا بدم هر کسی هر مقدار پول داره 1/4 باید زکات بده، که خیال آقای زرگر دیگه کاملا راحت باشه که دیگه 200 مثقال چقدر میشه و اینام نداشته باشه، راحت باشه هر چقدر داشت باید زکات بده، چون اون در واقع پایین تر از این حد بخشیده شده. خب این معافیت مالیاتیه به اصطلاح امروزی، شاید این یه امر اصلا موقعیتیه. کی گفته معافیتی لازمه باشه؟ نه اون که خرج سال نمی شده، نه نمیدونم، من 200 درهم خرج سال می شده نمیدونم. نمیدونم به حال اونم که شما میگی من نمیدونم واقعا 200 درهم در اون زمان مثلا خرج سال بوده. گفتم من نمیخوام فعلا وارد اون بحث بشم، اگه حالا قرار بود وارد بحث اون بشیم، ولی میخوام این فقط این نکته رو میخواستم بگم. میخواستم بگم جناب آقای اشرفی خدا حفظ کنه ایشون رو، بدون این که حالا به بحث نظریه اندیشه مدون و به این نوع نگاهی که ما میگیم توجهی داشته باشن، به همون نتایجی رسیدن شبیه نتایج بحثای ما. یعنی ایشون به این نتیجه که بالاخره طلا و نقره مثالن، اینا موضوعیت ندارن، یه چیزی بوده اون زمان رایج بوده طلا و نقره، حالا یه چیز دیگه رایجه، ملاک اون چیزیه که رایجه. بعد فلی از این طرف ایشون مثلا به این نتیجه رسیده که نصاب اونی که در مورد اونها گفته شده، اون نصاب دیگه به قول ما امر ثابته، یعنی اگه 200 درهم اون زمان ملاک نصاب بوده، هنوزم 200 درهم ملاک نصاب. چون خب ما تو الان مثلا توی نوع مباحث فقهی همینه میگیم دیگه، یعنی مثلا تو دیه ما همونیه که در روایات تعیین شده در اون زمان به عنوان دیه، الان هم همونو میگیم دیگه. ما نمیایم بگیم که حالا مثلا اون زمان شاید انقدر دیه مرای انسان بوده، الان یه جور دیگه باشه، قیمت انسان بالا رفته باشه پایین اومده باشه، اینا رو نمیگیم. ایشون هم همین بحثو به همین شیوه چیز کرده. به هر حال اگر حالا وارد بحث زکات قرار بود بشیم، این بحث به هر حال جا داره که مطرح بشه. البته خلاف مشهور مثلا جناب سید مرتضی میگه اصلا این خلاف اجماع شیعه، شیعه مثلا اصلا اینطوری قبول نداره که به غیر طلای مضروب و مسکوک زکاتی تعلق بگیره، اینا بحثای دیگه است. حالا اهل سنت میدونید که به کل اموال میگن زکات تعلق میگیره.
مثلا ایشون
حالا اون بحث دیگه است، مالیات اون بحث دیگه است، ولی بله زکات تو که ایشون خودش میگه من میدم دیگه. آره
بعد اگه این زکات و مالیات اصلاح من رو بکنیم فرق میشه چرا این سر درست در میاد دیگه، یعنی که هر سال از اون مقداری که اندوخته کم میشه و بسیار هم کم میشه.
چی زکات رو میگی یا مالیات رو میگی؟ خب اون که مشهور همه میگن که زکات یک بار تعلق به مال نمیگیره دیگه، همه اینو
میگن. اگه فتوای مشهور بگیم زکات رو نقطه بگیریم بی‌معنا میشه، چون الان که نیست بی‌معنا میشه. ولی اگه مالیات بگیریم درست در میاد تعریفش رو
بگیریم. خب البته ایشون نظر نداره به این بحث، فقط تو نقدم گفته. حالا ببینید، باز من گفتم کتاب زکات بحث میکنیم، یه بحثی اهل سنت دارن میگن به مطلق اموال زکات تعلق میگیره، اصلا این بحثایی که ما میکنیم نمیدونم انعام ثلاثه، نمیدونم غلات اربعه، نمیدونم نقدین که میشه مجموعا نقطا، میگیم اینها، اونا میگن این حرفا چیه؟ هر مالی بهش زکات تعلق میگیره. روایاتی هم هست، فتاوایی هم بعضی از شیعه داشتن که مثلا عرض کنم احمد ابن جنید اسکافی، مثل یونس ابن عبدالرحمن، اینها قائل بودن به زکات در غیر این موارد. اینا رو مثلا سید مرتضی میگه این حرفا مخالف رأی اجماع شیعه است، حرف به اصطلاح اسکافی یا حرف یونس رو قبول نمی کنه. و از اون طرف هم عرض کنم خدمت شما، بعضی روایات داریم که مثلا علی ابن ابی طالب بر خیل زکات بستن، اونا رو هم فقها خیلیشون تفسیر میکنن که این مربوط میشه به مثلا حکم ولایی. ولی خب یه روایاتی رو، حالا اینو من گفتم نمیخوام واردش بشیم، یه روایاتی رو خود جناب آقای اشرفی هم بحث کرده آورده، مثلا امام صادق میفرماد برنج زکات داره. بعد اینا میگن این روایاتی که میگه مثلا برنج زکات داره تقیه بوده، چون که سنی ها میگفتن زکات داره، حضرت هم تقیتا فرموده زکات داره. احسن آقای اشرفی به همین نکته تمسک میگه، میگه اگه زد تقیه بود، خب از حضرت میپرسیدن آقا زکات داره، حضرت تقیتا میگه بله دیگه، بقیهش که لازم نبود چیزی بگه. بعد حضرت اونجا توضیح میده، میفرماد در مدینه برنج عمل نمی آمد، اما الان که در عراق برنج عمل میاد و اکثر مناطق برنج دارن چیز میکنن، اینجا زکات بهش تعلق میگن. اصلا توضیح میده حضرت. آقای اشرفی میگه آخه تقیه دیگه نیاز داشت این همه حضرت توضیح هم بده؟ خب یه تقیه میگه بله زکات دیگه، بر پیکار دیالا. مثلا تو یا تو سنی یا اون که تو مجلس سنیه، حضرت برو آره زکات داره برو. اما حالا دیگه حضرت اونم استدلال برای چی میکنه؟ برای اونا، برای سنی ها میخواد استدلال کنه که مثلا اونا وجهش هم بیان کرده باشه. خب این ایشون میگه بنابراین این مثلا تقیه نیست، ایشون میخواد همین رو تقویت کنه که اینا تقیه نیست. اون غلات اربعه هم اون زمان به اصطلاح امروزی کالای استراتژیک بوده، هم فرمودن زکات داره. حالا زمان ما بعضی از اونا اصلا کالای استراتژیک نیست، یا در بعضی مناطق اصلا گیر نمیاد بعضی از اون چیزا. خب اون مثلا ما بگیم کلن اونجا دیگه زکات منتفیه چون اصلا این گیر نمیاد. مثلا یه جایی که حالا فرض کن گوسفند و گاو و شتر نیست، کانگورو هست و نمیدونم یه چی حیوانات دیگه هست، یه قلات هم که نیست، طلا هم که نیست، زکات اصلا نیست، هیچی ندارید شما، نه حیوانیشو دارید نه قلاتشو دارید نه طلا و نقره مسکوک مضروبشو دارید، هیچی ندارید. توی خیلی جاها واقعا موارد زکات محدود میشه دیگه الان. بعد البته این استدلال فقهی نیستا، اینا در حد مثلا معیده، ایشون مفصل بحث فقهی کرده، حالا من نمیخوام واردش بشم. شهید صد هیچ استدلالی نکرده، فقط این نکته رو گفته، گفته آیه کنز، البته بدون اینکه حالا خیلی اشاره به آیه کنز، گفته از اسلام منع کرده از کنز مال به این که زکاتشو بدید، که اگه زکاتشو بدید عملا کنز نمیشه، یعنی دیگه ذخیره نمیشه. البته در زمان ما بله، که سیستم مثلا زمان تورمیه، بعد طلا یه دفعه از مثلا فلان یه دفعه میره به قیمت فلان، بله، ولی اون زمان ها اینطوری نبوده، قبلا که اینطوری نبوده. بله نه اینطوری نی نه نه بله ببینید سیستم پلکانی الان امسال هم دوباره در بودجه ما هم هست. ببینید اون سیستم پلکانی که توی حالا مالیات وجود داره نسبت به مابه تفاوت ها اجرا میشه. یعنی الان مثلا تو سیستم پلکانی ما میگن 2 میلیون و فلان قد داشته باشی این مالیات نداره در ماه حقوقت باشه، که حالا مثلا اون 2 میلیون و فلان میشه نصاب، یعنی قبل از اون مثلا شما مالیات نداری. بعد مثلا میگن درآمدهای بالای 4 میلیون مثلا اینقدر درصد، حالا من رقماش یادم نیستا، همینجوری مثال میگم. اون که میگن 4 میلیون ما به تفاوت 2 میلیون تا 4 میلیون و اون درصد رو ازش کم میکنن و نه 2 میلیونه رو میذارن کنار، میگن این مالیات نداره. بعد بین 2 تا 4 انقدر، مثلا 4 تا 6 انقدر، 6 تا 8 انقدر، هی این میره بالا. در نتیجه تو سیستم پلکانی درسته به درآمدهای خیلی بالا، توی حالا سیستم غربی به درآمدهای خیلی بالا مالیات خیلی سنگین، مثلا 70% 80% میشه گاهی مالیات، ولی اون مالیات به مابه تفاوته ها، نه اون کل مالا، چون اگه اون کارو بکنن که سیستم قفل میکنه. یارو میگه من 100 تومن درآمدم اضافه بشه، یه دفعه 500 تومن مالیات بهش تعلق بگیره، 5 برابر درآمد، خب نه درآمد کسب نمیکنم. البته تو سیستم‌های غربی علارغم این که خیلی دقت میشه، حالا خیلی الان که حالا دیگه سیستم‌های الکترونیک هست، کنترل مالیاتی فوق العاده شدیده، البته بازم فرار مالیاتی هست. چیه؟ چی میگنون؟ حرفو این تو شاین نه، این چیزایی که شایعات تلویزیون خودمونو میگی اینا هلاک نیست. ثروتمندا اونجا مالیات میدن، بله، بعضیا ببینید الان مثلا میگن مافیات مالیاتی داره، ثروت بیاد قبل از مثلا اون سال گذشته خیلی از ثروتمندا رفت. حالا کاری نداره، شما برو تشریف ببر اونجا تجارت کن ببین چه جوریه، مالیات داری یا نه. به قول یکی از ایرانیای مقیم انگلستان میگفت آقا فعلا فقط برای نفس کشیدن از ما مالیات نمیگیرن، گفت البته احتمال میدم به زودی بر اونم مالیات ببندن. و اونجا همه چی مالیات داره، اصلا هیچ چی نیست مالیات نشته باشه، همه مالیات میدن. و بعد اونجا فرار مالیاتی بزرگترین جرمه. یعنی تو غرب بگن آقا مثلا فلانی 20 نفر رو کشته، میخوان بکشنش، میگن آخه بیچاره چرا، آخه حالا اون اعصابش به هم ریخته بوده، کنترل عصبی رو از دست داده بوده، حالا یه رگبار گرفته، یه 20 دارم کشته، هی نباید بکشی حقوق بشر فرم. بعد میگن آقا این فلانی مالیات شو 2 سال نداده، میگن بکشیدش، همین الان اعدامش کنید. یعنی تو فرهنگ غربی مالیات ندادن از کشتنم قبحش بیشتره، واقعا اینطوریه ها، اینو کار کردن و مالیات میدن. البته بعضیا فرار میکنن، همین بحثی که مطرح میشه فلان فوتبالیست رفته نمیدونم کجا، این آفشورها اصطلاحا که میگن، یه جزایری تو دنیا هست اینا مرکز شستشوی پول، این پولشویی که میگن همین داستان فرار مالیاتیه دیگه، یه اونم افراد خاص با 1000 کلک و دوز و اینا این کارو میکنن، تازه بعدش گیر بیفتن پدر جدشونو در میارن اونجا تو همه این سیستمو، چون مالیات کسی به این راحتی نمیگذره تو دنیا، مالیات رو نمیگذره. بعد اونا دو کشوراشون رو با مالیات اداره میکنن، نفت و نمیدونم این چیزا که ندارن که، با همین مالیات ها همه کشورشون اداره میکنن، همه چیز با مالیات اداره میشه و مالیات سنگینه اونجا، خیلی سنگینه خیلی، ولی اونجوری که شما فکر کردی نیست، فقط به اون مابات نه اونطوری که آقای صدرم میگه نیست واقعا، که یعنی مثلا کلن طرف ثروتش برباد میره، نه اینجوری نیست.